بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین على عبد المعید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب صلواتی عنایت کن. در بحث همین معاد باوری که دیشب هم اشاره کردیم، در میانه کارزار وسط جنگ شروع میکنه درس اعتقادات دادن، رجز خواندن. در این رجزها پر است از پیام. اینکه روزه امام حسین علیه السلام برگزار میشه، مداح اهل بیت ماده خاندان اسمت، خیلی نقش مهمی داره. یکیش هم اینجاست که میتواند در شعارهایی که انتخاب میکنه، نوحه هایی که انتخاب میکنه، روح آزادی خواهی، روح مبارزه با ظلم، روح استکبار ستیزی، روح عدالت خواهی، روح امر به معروف و نهی از منکر، شجاعت، صلابت، عزت، اینها رو در مخاطب خودش زنده بکنه. میتونه از اون طرف یه مش آدم بیخاصیت، بیحال، بی برنامه رو که فقط آمدن نشستند و گفتند و رفتند تربیت بکنه. یه دفعه یه شعری چنان انقلاب در شخص به وجود میاره. بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. شعرات زیاد، حالا من نمیخوام وارد شعرها هم بشم، که بعضش روح حماسه ایجاد میکنه، تربیت میکنه. معادم همینطوره. شما نگاه بکنید، امام حسین علیه السلام برای اینکه تربیت روحیه معاد رو در افراد بکنه، چون معاد زندگیست، معاد حیات، معاد عامل حرکت، معاد عامل توسعه زندگی دنیاییست در به نحو احسن. اگر معاد درست باشه حیات درسته، معاد درست باشه بازارمون درسته، معاد درست باشه زندگی زناشویی درسته، معاد درست باشه خانواده تربیت درستی خواهد داشت. اگر نباشه خیلی از امور از بین خواهد رفت. خدا رحمت کند. من این رو از استادم شنیدم، یه وقتم شاید اینجا عرض کردم، شیخون الاستاز علامه می‌فرمودند به این که ما خدمت علامه طباطبایی می‌رسیدیم، یعنی اینو من با یه واسطه میگم، علامه طباطبایی رضوان الله علیه جلسات متعددی داشتن که هر کدوم از بزرگانی که الان هستن تو بعضی از اون جلسات شرکت می‌کردن. مثلا یه بحث فلسفه داشتن، یه عده می‌اومدن، یه بحث تفسیر قرآن داشتن، یه عده دیگه می اومدن که اونایی که تو فلسفه شرکت میکردن تو اون شرکت نمیکردن. یه تعداد خاصی تو تمام درس ها مشترکن بودن. استاد ما از اونایی بود که مشترک تو درس ها بود. ایشون می فهمود به این که علامه یه کلاس خصوصی داشت که راجع به معاد بود، راجع به معاد بود. بعد در این بحث معاد ایشون مباحث عمیق و دقیقی رو مطرح میکرد. و می فرمود به اینکه حوزه های علمیه در بحث معاد دوران کودکی خودشون رو طی می کنن. یعنی بحث معاد یه بحث گسترده است که توی این هزار سالی که از تشکیل حوزه علمیه میگذره هنوز حوزه ها به بحث معاد به اونجوری که باید پرداخته بشه نپرداختن. هنوز مباحث معاد توسعه پیدا نکرده. مباحث عمیق معاد برای مردم شرح و توضیح داده نشده. یک ششم قرآن معاده. هنوز این آیات به خوبی تفسیر نشده، بیان نشده. در صورتی که اینا باید مطرح بشه، جزء عقاید ماست، باید بلد باشیم. شما حالا دوستان طلبه ما اینجا هستن؟ یه روایت داریم لا تنقض الیقینه به شک. 5 سال روی این روایت طلبه ها کار میکنن. 5 سال تو سطح و خارجش 5 سال کار میکنن. از تو وقت میشه محور فتوا دادن بر اساس او قسمت زیادی از مسائل فقهی رو فتوا میدن. یه روایت 5 سال. یک ششم قرآن یعنی 1200 آیه از آیات الهی راجع به معاده. رو هر کدوم از این آیات 5 سال بخواد کار بشه، کار اونجوری که کار طلبگی میشه، ببینید چه دریای عظیمی از معرفت گیر افراد میاد. اینه که ایشون گفت دوران کودکیشو به سر میبره معاد. تو بعضی جلسات هم که معاد مطرح میشه یه ذره همچه خسته کننده میشه، حوصله افراد سر میره. شما امام حسین علیه السلام الگوی ماست. یه صبح تا ظهر امام حسین رو فقط عبارات امام حسین رو گوش بدید، بخونید. تو این یک مدتی که از مکه حرکت کردن آمدن به کربلا، یا از مدینه تا کربلا، مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا، این فاصله رو شما کلمات حضرت توی مرور بکنید. ببینید راجع به مسئله توحید و معاد چه مطالبی رو ایشون بیان کرده. و ان الجنت و النار حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. تو وصیتش، خب این وصیت رو همه معمولا اشاره به معاد میکنن. حالا که مرگ هست برای همه هم هست، چه بهتر این ارتحال با شهادت باشه، کشته شدن در راه خدا باشه. شهادت انتقال انسان است بدون مرگ. دقت بکنید، انسان ها میمیرن والد عالم برزخ میشن، توفی صورت میگیره، اصطلاحا بهش میگن مرد، میمیرد وارد عالم برزخ میشه، البته وارد یه حیات جدیدی میشه با یک سبک جدیدی از زندگی، با یک بدن و جسم جدیدی از زندگی. ولی شهید زنده منتقل میشه. بل احیا اون اندرب بهم یرزقون، با یک حیات جدیدی و یک رزق جدیدی. مرگی که همه انسان ها دارن شهید ندارد. انتقال شهید از این دنیا به عالم برزخ حیات داره، مرگ نداره، احیاء. بقیه انسان ها یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اینجا اون توفی صورت میگیره ولی باز زنده، یعنی انسان زنده این شهید زنده منتقل میشه به عالم برزخ و از یک حیات خاصی برخوردار است که دیگران برخوردار نیستن و از یک رزق بالاتری که دیگران از اون رزق برخوردار نیستن. این تعبیر قرآنی است، آیه 169 از سوره مبارکه آل عمران، بل احیاء عند ربه. برای همه جان دادن پایان زندگی است، اما برای شهید شروع زندگی است. یاران امام علیه السلام همه پیام الهی رو دریافت کردند و وقتی امام از اونها میخواد که همراه امام باشن، همشون یک کلامن. الحمدلله الذی اکرمنا بالنصر که و شرفنا بالقتل معک، همشون این رو گفتن، کوچیک و بزرگشون، چه از بنی هاشم چه از اصحاب. چی گفتن؟ الحمدلله الذی اکرمنا بنصرک، حمد و سپاس مخصوص خدایی است که به ما کرامت داد در کنار تو حسین قدم برداریم و تو رو یاری کنیم، و شرفنا، و ما رو مشرف کرد، ما رو افتخار داد به این که بالقتل معک در کنار تو کش. حالا که من از بمیریم، حالا که مرگ باید باشه، حالا که پیغمبر هم میمیرد که مخاطبه به خطاب انک میت و انهم میتون هست، همه میمیرند، پس چه بهتر که مرگ شهادت باشه. این سبک زندگی این گونه، یعنی این روش زندگی، برگرفته از ارزش هاست. در حالی که همه تلاش میکنن بیشتر زنده بمانند، اونم یه سبک زندگی است، اونم یه فکره، اونم یه ارزشه که تلاشش این است که بیشتر زنده بمانه، بیشتر حیات داشته باشه. دیدید بعضی چقدر مواظبت هایی رو دارن که مثلا آسیبی نبینن. عده هم یه درک بالاتری از حیات دارن، درک بالاتری از زندگی دارن، حاضرن جان خودشون رو بدن تا مکتب و دین زنده بمانه، بهش میگن شهادت طلبی. ایام دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، دوران انقلاب، بعد از او دفاع مقدس، مسئله دفاع از حریم و حرم، اینا درک دیگری دارند از زندگی. مرگ رو یک معامله پرسود با خدا می دانند. امام در خطبه ای که حرکت کردن از مکه به سمت کربلا و مسیر رو دارن مشخص میکنن، اونجا مطالب رو کدگذاری کردن. خطبه رو ببینید. یه نکته هم یادم افتاد این رو هم عرض کنم. بعض وقتا میگن امام حجش رو نیمه کاره گذاشت و رفت. زیادم گفته میشه. بعض وقتا دیدم مدده ها میگن، آقایون بعضن میگن که امام حجش رو نیمه تمام گذاشت و یوم تربیه روز هشتم که همه آماده میشن برن به عرفات و آماده بشن برای انجام حج، امام محرم به احرام حج نشد و حرکت کردن به سمت کربلا، چون احتمال خونریزی اینها دادند. و این درسته که امام روز هشتم حرکت کردن به سمت کربلا، ولی این نبود که حج و نیمه کار بگذارن. کسی که وارد ایام حج میشه نمیتونه حجش رو نیمه کار بگذاره. امام عالم به احکام دینه، امام مشرع از یه جهت، تشریع کننده، تبیین کننده، تشریح کننده، احکام الهی توسط او تبیین میشه. مسائل شرعی در حد اعلی بلده دیگه، او اصلا خودش از طریق او به ما میرسه احکام الهی. بعد بگیم ایشون حجشو نیمه تمام گذاشت. امام وقتی که وارد مکه شدن، اول محرم به عمره مفرده شدن، اصلا عمره حج رو انجام ندادن که بعد بخوان اعمال حج برشون بیاد و محرم به احرام حج بشن. و بناش بشه خیلی از این کاروانا که میاند و فقط عمره مفرده انجام میدن و حاجی هم نمیشن، مثل کارگزاران حج، اون کسایی که کمک میکنن، اونا فقط یه عمره انجام میدن، دیگه حج انجام نمیدن. امام هم همین جور بود. امام حسین علیه السلام حج رو نیمه کاره نگذاشت، اصلا از اول بناش بر حج نبود، بناش بر این بود که مردم اون روز که دارن میرن به سمت عرفات، ایشون حرکت بکنه و یه ترفند و یک حرکت تاکتیکی بود که ایشون انجام داد. از اول محرم به احرام حج نبود، محرم به احرام عمره مفرده بود. این رو توجه داشته باش. حالا حرکت از مکه رو که شروع کردن، مسیر رو ترسیم کردن. در یه جایی فرمودن به این که من کان بازدن محجته فریر حل معنا، کسی که حاضر خون بده با ما را بیفته بیاد. و همون اول در بین راه دقایقی خوابشون برد، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر پشت سرشون بود، سوال کردن آقا استرجاع کردی طلب بحث مرگ و اینها؟ گفت شنیدم یه حاطفی میگه این کاروان میره و مرگ هم دنبالش میره. گفت خب مگه ما بر حق نیستیم؟ چرا؟ پس شنیدید این قصه. حضرت هم دعا کرد برای علی اکبر. در همین راه مکه در همون ابتدا فرمودن خط الموت علا ولد آدم مخط القلاده علا جید الفتاد و خویر لی مسرع انا لاقی و ما اولحنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خویر لی مسرع انا لاقی. اون اول گفتن خود تلموت مخط القلاده علا جید الفتاد، مرگ مثل گردنبندی که به گردن دخترهای جوان مقیدن گردنبند ببندن، به گردن همه بسته شده، مسیر رو مشخص کنن. مرگ، مرگی هم این مسیر هم که میریم شهادت. یا در یه جای دیگری باز هر همین مسیر فرمودن و ما اولهنی الا اسلافی اشتیاق یعقوب الا یوسف، همونطوری که یوسف اشتیاق به یعقوب اشتیاق به یوسف داشت، منم واله و سرگردان و مشتاق رسیدن به اعقاب خودم هستم، به اسلاف خودم هستم، به جد خودم هستم. بعد فرمودن یک مکانی برای من معین شده در کربلا به نام کربلا که به اون مکان خواهم رسید و عده‌ای گرگ‌های بیابان در این سرزمین به بهش نواویس میگن. نواویس اسم یه منطقه است و کربلا در اون منطقه اعضای بدنم رو پاره پاره میکنند، شکم‌های گرسنه خود رو از من سیر میکنند، انبان‌های خالی خودشون رو از من پر میکنند. خبر داد از مسئله مرگ. با توجه به اینکه انسان یک موجود مختاره، این یه بخش دیگر است، دقت بکنید. اون مرگ رو تا حدودی براتون گفتم، جلسه قبلم گفته بودم. یه صلوات بفرستید. لذا هر کسی که هر گونه که زندگی کرد، مرگ او شبیه زندگی اوست، زندگی او شبیه مرگ اوست. و کسی که معاد باوره و اعتقاد به مردن داره، شیوه زندگی او با بقیه افراد خیلی فرق میکنه. مدیریت زمان داره، برنامه ریزی داره، برای دقایقش حساب و کتاب داره. کسی که اعتقاد به معاد داره آدم ولی نیست. کسی که اعتقاد به معاد داره عبادتش رو حسابه، بندگیش رو حسابه، ارتباطاتش با افراد رو حسابه. با هر کسی نشست و برخاست نداره، هر چیزی رو نمیبینه، هر چیزی رو نمیشنبه، هر چیزی رو نمیخوره، با هر کسی رفت و آمد نداره، هر گونه آرایشی نداره. اینجوری نیست. کسی که اعتقاد داره و باور داره، زندگی او ترسیم شده است، تنظیم شده است، خط کشی شده است، اندازه گیری شده است. خدا هم از ما همینو میخواد. انسان مختاره، اینو توجه داشته باشید. جبرن انسان مختاره، جبر در عالم نیست به اون معنی که جبریون میگن، باطل اون. چرا؟ یه جا هست و اون است که انسان جبرن خدای تعالی او رو مختار خلق کرده، نمیتونه بگه من نمیخوام اختیار داشته باشم. با توجه به اینکه انسان یه موجودی است که مختاره، برای همه افعال و اعمال او هدف یا اهدافی رو میتونیم در نظر بگیریم. یعنی انسان مختار فعالیت‌های اختیاری داره که به وسیله اونها میتواند قدم به قدم و مرحله به مرحله به اون هدفی که برای خودش در نظر گرفته برسه. پس هر کسی در زندگی خودش دارای هدفی است که کارهای اختیاری او مستقیماً یا غیر مستقیم در مسیر رسیدن به اون هدفه. عرض کردم بحثی که ما میکنیم خطابه نیست، میشه خطابه هم بگیم، اما من دوست دارم خیمه امام حسین که برپا میشه دوستان معرفتشون بره بالا، یه مقدار چیز یاد بگیرن، مطالب بیشتری متوجه بشن، از معارف بیشتر بهره ببرن. شاید یه مقداری بعضی از مطالب یه قسمتی سنگین باشه، اما آروم آروم ذهن شما انس میگیره و عادت به این مطالب خواهید کرد. انسانی که هدف داره با اختیار خودش با یه امور مستقیم و غیر مستقیم حرکت میکنه تا به اون هدف برسه. در قرآن کریم که چراغ راه ماست و روایات که تبیین کننده قرآن است، آیات الهی است، تأکید فراوانی شده است بر اعمالی که ما رو به هدف نهایی میرساند. قطعاً سعادت ابدی انسان یا خدای نکرده شقاوت ابدی انسان نتیجه اعمال و رفتار اوست. هر جوری ما رفتار بکنیم با اون اختیاری که داریم و هدف گذاری که کردیم، یا به یک سعادتی میرسیم یا به یک شقاوتی. و این رو بدانید هر کاری که در دنیا انجام بدید اثری از این کار در آخرت برای شما هست. امکان نداره که کاری که انسان میکنه بی تأثیر باشه، بی اثر. گناه که از انسان صادر میشه، این گناه اثرش در جامعه منتقل میشه. شما به نگو خودت یه نگاه کردی، یه کاری کردی، یه گناهی کردی. این گناه یک چیز وجودی، یه امر وجودی است. یه چیزی ایجاد شد. وقتی که ایجاد شد، هر چیزی که ایجاد میشه اثر میگذاره. اثر رو بر خود شخص میذاره، بر مکان میذاره، بر زمان میذاره، بر محیط میذاره، اطراف، و این اثر توسعه پیدا میکنه. چرا میگن زود توبه کنید، پاکش کنید، از بین ببریدش، و بعدم بزرگ میشه، ولیده انسانه، متولد شده است، یه چیزی خلق شده. چیزی که خلق میشه در همون سن و سال نمیمونه، دائم بزرگ میشه، بزرگ میشه. گناه بزرگ میشه، گناه محیط رو میگیره. یه گناه کوچک است در یک جا، اما فساد او بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، یه خونه رو، یه شهر رو، یه محله، یه کشور رو میگیره. بعد زود اثر کرد، بعد او رو از بین برد. چرا این همه گفته شد؟ توبه کنن، جبران کنن، عمل صالح انجام بدن. برای اینکه اون میمونه، اون اگه بماند خطرناکه. بعد سیاهی رو زود از بین برد، تاریکی رو بعد از بین برد. لذا شما هر کاری که در دنیا بکنید، کمترین اثر او، یعنی حقیقتاً اثر او در قیامت، نتیجه این عمل در قیامت دیده خواهد شد. چون قیامت حقیقت دنیاست، قیامت باطن دنیاست، قیامت سر دنیاست. اون چیزی که در دنیا به خاطر مادی بودن دنیا روی حقیقت دنیا رو گرفته و نمیگذاره ببینه، مگر انسانهایی که چشم ملکوتی و گوش ملکوتیشون باز قسمتیش رو میبینن، به محض این که مردیم این پرده میفته، ماها هم میتونیم ببینیم. یعنی در عالم برزخ حقیقت دنیا قسمتیش برای ما روشن میشه. یعنی ما در برزخ میبینیم که غیبت که میکردیم چگونه ادامه کلاب ناره، نانخورشت اهل جهنمه، سگهای جهنم. در قیامت خیلی روشن خواهد شد که مال حرام چگونه پول، این سکه ها داغ شده به پهلوهای انسان ها میچسبه. آیه قرآنه در آیه 52 از سوره مبارکه یونس فرمود ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. ثم قیل، سپس به کسانی که ستم کردن گفته می شود للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، بچشید عذاب ابدی را. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیا جز با آنچه انجام می دادید کیفر داده می شی؟ همین بود دیگه. اینم جزاشی، اینم جزاشی. بعضی کارا انسان رو مخلط میکنه. یه وقت شاید اینجا پیش آمد گفتم، گفتن آقا چجوری آخه این بعد جرم و جزا با هم دیگه یه تطابقی داشته باشه؟ چطوری حالا ما یه گناهی کردیم، حالا شرک به خدا ورزیدیم، مثلا برای خدا شریک قرار شدیم، وقت در قیامت تا خدا خداست ما بعد مخلط در آتش باشیم؟ این جرم چطوری با جزا مطابقت داره؟ یه چک دادیم تو گوش کسی بعد یه چک بخوریم، این جرمشون هم جزاش. یه گناه کردیم چهار تا شلاق بخوریم. چطوریه که باید یه گناه ولی مخلد در قیامت بشه؟ بعضی گناه ها اینطوریه. تو همین دنیا هم اینطوریه. شما یه سوزن، یه میخ میکنی تو چش یکی، او تا ابد کوره، او تا ابد کوره. یه جرمه ولی یه جنایت ابدی صورت داره. حالا اینو چجوری جذابش بدن؟ میگه آقا من یه میخ زدم. میگه خیلی آقا من یه میخ به چشت میزنیم دیگه، تو باید تا ابد کور باشی. اینا جواب داره، من حالا نمیخوام شبه پاسخ بدم. جرم و جزا در دستگاه خدای تعالی به اندازه سر سوزنی تخلفی صورت نمیگیره. زوغو عذاب الخلد. وقتی عذاب خلدی که ما داریم واسه چی؟ به ما کنتم تکسبون، خودتون کاسبی کردید، اختیار داشتید، مختاری. این اختیار برای بنده و شما سبک زندگی درست میکنه. گروهی از آیات بیان میکنه که نتیجه زشت رفتارهای ناشایست ما به خود ما برمیگرده و هر کس مسئول اعمال خودشه. آیه 164 از سوره مالکی انعام: قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازره وزر اخرى. کسی بار دیگری رو به دوش نمی کشه. هر کسی هر کاری که کرد برای خودش کرد. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. خودمون هر کاری کردیم به خودمون برمیگرده. توی دسته دیگری از آیات، اینا آیات متعدده که در قرآن راجع به همین اختیار و اینکه انسان هر کسبی میکنه مربوط به خودشه، بیان میکنه که شما هر کار خوبی که کردی این کار خوب به خودت میرسه، نه به خدای تعالی. تو برای خدا کار نمی کنی، در حقیقت برای خودت داری کار میکنی. خدا که نیاز به ما نداره. خدا نه به کار خوب ما نیاز داره، نه به عبادت ما نیاز داره. همه این کار ما برای خودمونه، به اعمال ما و دیگران نیازی نداره. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آیه قرآن دیگه. اگر کار خوب میکنی این کار خوب رو تو برای خودت میکنی. و این اسعتم فلاح، ما برای خودمون کار میکنیم. پس ببین برای خودت داری چی کار میکنی؟ با اختیار، با اراده، برنامه ریزی داشته باش. دیدید بعضی از این پیر مردم میخوان، در احتمال میده دیگه که شاید اواخر عمرش باشه، میگه یه وصیتی هم بنویسیم. وصیت بنویسه یه عالمه کار خیر، بعد از مردنم اون مالمو بدید به فلانی، برای فلانجا هزینه کنید، برای فلانجا. میدونید روایات چی میگه به این افراد؟ میگه این افراد کسانی هستن که چراغ رو بعدن برای تاریکی میفرستن. تو تعبیرات روایات اینه، تو هر عمل صالحی که انجام میدی یه چراغ است که جلو جلو فرستادی که چیکار بکنه؟ اون عقبه های کعود و اون راه های تاریک و اون هول های قیامت و اینها رو برای تو چیکار بکنه؟ روشن بکنه، فضا سازی بکنه، راهت رو روشن بکنه. اینو بعد کی آدم بفرسته؟ خودش با دست خودش بفرسته. کار صالح و عمل صالح رو انسان بعد خودش انجام بده. این که وصیت میکنه که برام انجام بدید، یعنی من تو تاریکی میرم، چراغ و پشت سر من بفرستید بیاد. این وصیت یعنی این، هیچ اثری براش نداره، یعنی اثر درست حسابی نداره. چراغ پشت سر تو تو تاریکی کورمال کورمال باید بری. لذا تا وقتی زنده اید توان دارید به اندازه خودتون مسیری رو که در آینده براتون مشخصه او رو روشن کنید. این احسنتم احسنتم لانفسکم. بنابراین انسان دائما با دست خودش با اختیار راه حق و راه باطل رو طی میکنه، دنبال خیر یا دنبال شر حرکت میکنه. خدای تعالی فرمود انا هدیناه السبیل اما اما شاکرن و اما کفورا. انسان دائما در گرو این آزمون الهی است که چه راهی رو انتخاب بکنه، دعوت انبیا رو دنبال بکنه یا راه کفر و تکذیب الهی، راه پیغمبران رو بره یا راه شیطان رو بره. طول تاریخ ببینید ما صحنه‌های فراوانی داریم از این انتخاب‌ها. اوج این انتخاب‌ها در نهضت عاشورا است. صحنه عاشورا و این قیام چه در جبهه حق و چه در جبهه باطل انتخاب بود. انتخاب یاری حسین هر چند به شهادت بیانجامد یا انتخاب عافیت طلبی و فرمانبرداری از حکومت ظلم ولو به کشتن حسین بیانجامد. انتخاب بود. خود امام حسین انتخاب کرد. امام رضا علیه السلام فرمودند فرشتگان الهی امام حسین علیه السلام رو میان دنیا و آنچه را که در دنیا هست و پیروزی بر دشمن و شهادت و پرکشیدن به سوی ملکوت مخیر کردند و حسین علیه السلام شهادت را انتخاب کرد. خود امام حسین هم انتخاب کرد. در راه کوفه عده همراه امام بودن. میدونید که اول 72 نفر نبودن، چند هزار نفر بودن راه افتاد از در. هی دیدن که هی بو خون میاد، هی امام میگه خود تلموت مخط القلاده علا جید الفتا، رو گردن ما امر مرگ نوشتن، هر کس میخواد خون بده فریر حل معنا، آقا اونجا میخوان اینجوری بکشنمون، اونجا گرگا من هم محاصره میکنن، من رو پاره پاره میکنن. هی پنج تا پنج تا ده تا ده تا کم شدن کم شدن. در مکه حاکم مکه میخواست در از خلیفه برای امام حسین اماننامه بگیره، حضرت نپذیرفت، فرمود امان الهی بهتر از امان خلیفه است. وقد دعوت الى الامان والبر والصلح نخیر الامان امان الله. اگر هم میخوایم امانی رو بگیریم امان خدا رو میگیریم، امان خلیفه به چه دردمون میخوره. در کربلا برای عباس ابن علی هم توسط شمر ابن ذوالجوشن علیه اللعنه امان نامه آوردن، لا حاجت لنا فی امانکم، ما احتیاجی به امان شما نداریم، امان الله خیر من امان ابن سمیه، به این تعبیر حالا امان خدا بهتره. زهیر ابن غین در راه کوفه مسیر عاقبت به خیری رو به انتخاب کرد. حر ابن یزید مسیر درستی رو انتخاب کرد. عبیدالله ابن حر جعفی بیچاره امام حسین برایش پیغام فرستاد، تو مسیری که میرفتن نزدیک خیمه امام حسین شد، امام حسین برایش پیغام فرستاد که بالاخره داریم این مسیر رو میریم و شما هم بیا به ما بپیوند. پیام امام رو شنید، دعوت رو نپذیرفت. امام به همراه چند نفر بلند شد رفت تو خیمهش. زهر یه اشاره شد عاقبت به خیر شد، هر یه تنبه داشت. بعضیا امام رو هم دیدن، امام خودش رفت در خونه اینها، دست گرفت خواست ایصال الالمطلوب بکنه، فقط هدایت نبود، ارائه طریق نبود، دستگیری بود، دستش از دست امام کشید. این چقدر بدبخته. امام با چند نفر رفت پیش او، بعد گفتش به این که میدانم، به خدا سوگند میدانم، هر که شما رو پیروی کند به سعادت و خوشبختی ابدی نائل می شود. اینا عبارت عبیدالله ابن حره. ولی میدانم که یاری من به درد شما نمیخوره. حالا من بیام کنار شما عاقبت به خیر میشم، ولی از مرگ میترسم. از مرگ میترسم. و بعدم در کوفه کسی رو ندیدم که یاری شما رو بکنه. از مرگم که میترسم. ولی یه اسبی دارم معروفه، تا حالا هیچ دشمنی من رو تعقیب نکرد مگر اینکه من با این اسب از دست او گریختم، و هیچ کسی رو دنبال نکردم مگر اینکه با این اسب به او رسیدم. این اسب مال شما. یه شمشیر چیزی هم دارم که خیلی شمشیر خاصیست، این رو هم میدم به شما. امام علیه السلام دیگه برگردوندن روشون رو، فرمودن حالا که از نثار جان دریغ داری، ما به مال تو نیازی نداریم. ما کنتو متخذ المزلین عضدا. این آیه رو خوندن که من هرگز از گمراه کنندگان یاری نمی طلبم. این یکی دیگه از این انتخاب تمام صحنه کربلنده. ترما شنیدید اسمش رو. امام بهش گفتش خیلی خوب، الان میخوای بری برو، ولی زود برگرد. گفت میخوام برم مشکلی دارم، اجازه بدید میرم و برمیگردم. حضرت فرمودن برو، عیب نداره، برگرد، ولی زود برگرد. طولش داد وقتی برگشت سر حسین بنی بود. برگشت ولی بد موقع برگشت. ترم ماخب نعدی. یا ضحاک بن عبدالله مشرقی. این شخص هم دو نفرند، مالک بن نضر و این ضحاک بن عبدالله. این دوتا هم آمدن خدمت امام، سلام دادن، نشستن قبل از جریان کربلا، همین روزا بود. حضرت سوال کردن خب بفرمایید امرتون. گفت اومدیم حال شما رو بپرسیم، اومدیم حال شما رو بپرسیم و برای سلامتی شما هم دعا میکنیم، امیدواریم که کمکی از دست ما برمیاد. حضرت گفتن ما در این مسیر داریم میریم، میتونید کمک کنید. همین مالک ابن نضر گفت آقا من خیلی عیالوارم، خیلی دوست دارم کمک بکنم، و عیالوارم، زن و بچه دارم، وام دارم، اصلا به یه عده از مسلمینم قرض دارم، اگر اجازه بدید من از خدمتتون مرخص، من همین دعا برای سلامتیتون میکنم. این نضر اینجوری گفت. اون ضحاک هم همینو گفت. ضحاک هم گفت آقا من وام دارم، علم دارم، عیالوارم، خیلی اوضاعم خرابه، شما اگه اجازه بدید. بعد دید که حضرت داره ناراحت میشه، بالاخره یعنی چی تو اومدی؟ گفت آقا من یه کاری یه جوری، پس من میام در خدمت شما هستم، در رکاب شما میجنگم، اما اگر دیدم که دیگه اوضاع خیلی خراب شد شما به من اجازه رفتن بدید. بدبختی آدم ها بعضی تو انتخابشون چجوری گرفتار میشن. آمد کنار امام حسین جنگید روز عاشورا، همین ضحاک بن عبدالله مشرقی جنگید، حسابی هم جنگید. بلکه یواش یواش امام حسین اطرافش خالی شده دیگه، اصحاب به شهادت رسیدند و دید دیگه امام حسین مونده با خاندانش، اسبشو یه پشتی مخفی کرده بود، رفت اسبشو برداشت با 15 نفر در رفت. اینا تاریخ رو بخونید، تاریخ فقط همین تعداد مقداری که روزه با اینا خونده میشه نیست. با 15 نفر فرار کرد. تمام قصه عاشورا انتخابه. خود حسین علیه السلام گفت منو مخیر کرد بین ذلت و هیهات من ذلت، من بین دنیا و آخرت مخیر کردم. حیات مند اختیار انسان و آزمون انسان، آزمون الهی برای روشن شدن صدق انسان و مقدار ایمان اوست که چقدر راست میگه. ما شعار زیاد میدیم، تو مقام آزمون الهیست که معلوم میشه که درست حرف زدیم یا نه. مردم گمان نکنند با گفتن ایمان آوردیم رها میشوند، بلکه باید آزموده شوند. آیه 1 از سوره مبارکه عنکبوت و آیه 2، میدان جنگ یکی از بهترین این صحنه هاست. من موارد زیادی از این قصه های کربلا رو دارم دیگه، چون وقتمون گذشت همین مقدار بس باشه. پس اون چیزی که به زندگی ما مسیر میده، جهت میده، سبکش رو و اون آداب زندگی رو ترسیم میکنه، اون چیزی که ببینیم چه چیزی برای ما ارزش است، باور است، باورامون، باور به توحید، باور به معاد. این که در قوه‌ای که خدای تعالی به اسم اختیار به ما داد، با این اختیارمون سعادت بخریم یا شقاوت بخریم. این سه تا بحثی که در این سه شب گفته شد. خدای تعالی انشاءالله دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما اینو